ساعت 15 3 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. بر اساس آمار رسمی تعداد جانباختگان بیماری کرونا در ایران از 60,000 نفر عبور کرد. تهران میگوید هنوز دعوتنامه‌ای در زمینه نشست سازمان ملل برای افغانستان دریافت نکرده است. و علی شمخانی میگوید خسارت‌های آبان 98 قابل پیشگیری بود. سلام همراهان رادیو فردا، در روز 8 مارس 18 اسفند 1399 همراه شما هستم. من بابک رفوری آذر در این بخش خبری در بعد از ظهر روز دوشنبه. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از شناسایی بیش از 8000 بیمار مبتلا به کووید 19 طی 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری درباره تعداد جانباختگان ناشی از این بیماری چنین گفت:
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 99 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم که با خانواده های این عزیزان ابراز همدردی میکنیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 60,786 نفر رسیده است.
بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ایران ابراز تردید جدی کرده و از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس تعداد جانباختگان را 2 برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران هنوز دعوتنامه از سوی سازمان ملل برای شرکت در نشست پیرامون افغانستان دریافت نکرده است.
در خصوص پیشنهاد برگزاری نشستی در سازمان ملل متحد و در چارچوب سازمان ملل متحد هم ما همچنان هنوز دریافت دعوتنامه از سازمان ملل متحد نداشتیم که در خصوص افغانستان و منتظر میمونیم هر موقعی دعوت سازمان ملل متحد رسید در همون موقع بررسیش خواهیم کرد.
این گفته های سعید خطیبزاده پس از آن مطرح شد که بر اساس سندی که روز گذشته منتشر شده ایالات متحده پیشنهاد داده است تا برای پیشبرد روند صلح در افغانستان از چند کشور از جمله ایران برای برگزاری نشستی در سازمان ملل دعوت شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در این نامه به رئیس جمهوری افغانستان پیشنهاد برگزاری نشستی با همکاری سازمان ملل و با حضور وزیران خارجه و نمایندگانی از کشورهای روسیه، ایران، چین، هند، پاکستان و آمریکا را مطرح کرده است تا به گفته او رویکردی واحد برای حمایت از صلح در افغانستان به بحث و گفتگو گذاشته شود. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید خسارت‌هایی که در جریان رویدادهای آبان 98 به کشور وارد شد به گفته او قابل پیشگیری بود. او در گفتگویی که روز دوشنبه در خبرگزاری ایسنا منتشر شده تاکید کرده است انتقادات جدی درباره نحوه اجرای طرح گران شدن بنزین در آبان سال 98 وجود دارد. آقای شمخانی به نهاد خاصی اشاره نکرده ولی گفته است در نحوه اعلام، اجرا و مدیریت کاهش هزینه‌های اجرای طرح مشکلاتی وجود داشته است. بر اساس گفته های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مسئول اعلام و اجرای طرح گران کردن بنزین در آن زمان شورای امنیت کشور بود که وزیر کشور در رأس این شورا قرار دارد. در جریان این اعتراض ها که با برخورد خشن و سریع ماموران امنیتی و انتظامی همراه بود بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز 1500 نفر کشته شدند. فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد بار دیگر از وخامت حال همسرش به دنبال خودزنی‌های مکرر این زندانی سیاسی خبر داد. محمد نوریزاد همراه با 13 نفر دیگر از امضا کنندگان نامه‌ای است که در آن درخواست شده است آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از مقامش استعفا دهد. او به 15 سال زندان، 3 سال تبعید به ایزه و 3 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. خانم ملکی در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتم شرحی از ملاقات امروزش با محمد نوریزاد و وضعیت او داد.
شرمندگی خودم رو به همه ابلاغ میکنم که هر روز صدای من رو نالان میشنوند و متاثر هستم که این صدای من گویا به گوش مسئولان نمیرسه، صدای آقای نوریزاد به گوش اونها نمیرسه. امروز برای ملاقات که ما رفته بودیم به دیدنشون ابتدا نامه‌ای رو گفتم که منتشر کنی و یادداشت کنی. ما یادداشت برداری کردیم و گفتم این نامه کپی به ستاب به سپاه اطلاعات دادستان همه اینها داده و اعلام کرده که آخرین هشداره که من وهم‌های تازه هر روز بر خودم وارد میکنم و به استقبال مرگ میرم و مرگ رو در آغوشم میگیرم، چون که اینها به نظر میاد با عدم توجه به بیماری من و انکار بیماری من و بیهوشی‌های مکرر من رو میخوان که به مرور یک مرگ خودم نمیخوام برسونن. به همین دلیل بهتره که من خودم به استقبال مرگ برم تا اینکه اینها اینطوری من رو بکشتن بدن. و به خاطر همین قضیه و برای اینکه صدای اعتراض شنیده بشه، متاسفانه در پایان دیدار ما که ما بلند شدیم که خداحافظی کنیم، خواهرانشون بودن، دخترم بود و من، سرشون باندپیچی بود دیگه، با عصا و سر باندپیچی و واقعا حالت ضعیف آمده دیدم و شروع کردن این باندپیچی رو کندن. بعد من دیدم که یک چیز ریزی مثل که دستشون شروع کردن پیشونی، گونه، چونه و گردن رو زدن که من اونجا بود که متوجه شدم این داره تیغ میزنه و بعد دیگه نتونستم من تحمل کنم. بلافاصله با فریاد رفتم سر به اصطلاح پیش اون آقایی که مسئول اون سالن هست که گفتم به داد برسید دیگه خواهرشون فریاد زنان. دیگه اونجا قوقایی به پا شد که دیگه آقای نوریزاد آمدن بردن گویا بهداری بردن که دیگه ما آمدیم پایین و تقریبا یک نیم ساعتی واقعا خواهران ایشون اصلا نمیدونید چه صحنه ای بود، چه صحنه هایی اونجا پیش آمد. در به پایین هم خب ما به نتیجه نرسیدیم متاسفانه.
پیشتر گفتگویی داشتید با مسئولان ارشد نگهداری آقای نوریزاد؟
بله، همین این مسئله پیش آمد که ما وقتی رفتیم ببینیم، یعنی آقای نوریزاد ملاقات کردیم، آقای نوریزاد به دخترم گفتن برید پایین من براتون یه دستنوشته خطاطی کردم، اون رو بگیرید بیارید ببینید که خواهرها ببینن، همینجا من خودم ببینم. دخترم که رفت پایین قسمت به فلان طبقه دوم زندان بگیره این رو، بلافاصله برگشت بالا من رو صدا زد و گفت مامان شما بیا پایین. گفتم که من دارم با بابا صحبت می‌کنم. گفت نه همین الان. من فکرم که چه اتفاقی افتاده. خلاص رفتم پایین دیدم بله موقع آمدنم دیده بودیم که یک کارتونایی رو تهیه کرده بودن به عنوان هدیه به خانواده‌های زندانی که مثلا عیدی بدن، حالا نمیدونم تو اون کارتونا چی بود. بعد دیدم جمعیت کثیری از روحانی و مسئولین تو اون قسمت هستن و فیلمبرداری دارن میکنن. دخترم گفت که مامان الان آقای محمدی رئیس زندان اینجاست و شما بهترین فرصتی که بگه باید صحبت کنید. که من گفتم مثلا من با ایتون صحبتی ندارم بکنم، که به زور خلاصه گفتن که نه شما نمیتونید بیاید این ور نرده ها، اینا دارن الان فیلم برداری میکنن، منتظر ماندیم. و یه 5 دقیقه حالا 8 دقیقه شد، آقای محمدی خودشون آمدن به سمت اون نرده ها، به من گفتن چیکار دارید که در رو باز کردن. نهایتا رفتیم در یه اتاقی نشستیم، مادر آقای نوریزاد از پایین آمد که من شروع کردم با آقای محمدی که مسئول زندان هست صحبت کردم. گفتم آقای محمدی آخه چرا شما رو چیزی نمی کنید؟ گفتن نه آقای نوریزاد. گفتم ببینید آقای نوریزاد به حرف هیچ احد و ناسی گوش نمیده، ایشون وقتی تصمیمی رو بگیره حتما عملی میکنه و شما ندارید این دارو بعد از مرگ سهراب بشه، بلکه درد ما میخوره. اگر اتفاقی بیفته حالا بگیم تقصیر کی بوده، دادستان بوده، تقصیر رئیس زندان بوده، اینا به درد ما رو دوا نمیکنه. گفتن نه ما نهایت نگهداریمون رو از آقای نوریزاد انجام دادیم، من خودم 2 بار نامه نوشتم و گفتم شرایط بیهوشی ایشون رو، مریضی ایشون رو، پزشک قانونی نداره، پزشک قانونی، تمام اینها رو نوشتم و دادم به آقای وزیری که قاضی اجرای احکام دادسرای اوین هست، به ایشون دادم. ایشون گفته که من باید استعلام بگیرم از دادستان. این استعلام الان رفته که خبرش بیاد و حالا کی این آقای دادستان ببینه و نظر تازه بده، حالا نظر بده که آیا ایشون آزاد بشه، آیا بره مرخصی استعلاجی.
وضعیت پرونده قضایی فرزندتون چگونه از خانم ملکی؟
هیچی، اون داره الان تفلکی. اصلا دیگه باور کنید انقدر این قضیه آقای نوریزاد برای ما آزاردهنده شده و فشار مضاعف بر ما آورده و بعد فشار از این جانبه که اصلا هیچ کی پاسخگو نیست، اصلا انگار که نمیشنون اصلا صدا. بعد از طرفی جالبه که آقای عبدی بنده خدا که اصلا هیچ تقصیری نداره، همه تقصیرها رو انداختن گردن اون که اون اطلاع رسانی کرده، اصلا که اصلا به اون ربطی نداشته. تلفن او رو قطع کردن الان آقای عبدی رو و ایشون هم الان در اعتصاب قضاست. و بعد رئیس زندان میگم چرا آخه تلفن آقای عبدی رو قطع کردید؟ نه شما نگران نباشید، ما 2-3 روز دیگه وقت میکنیم تلفنش. همه جوره فشار میارن، یعنی یک نفر رو اجازه نمیدن به یک نفر که به دادی بغل دستی تو زندان برسه. یعنی میگن هر بلایی ما سر شما آوردیم تو زندان هیچ گرد نزنه. و پسر منم همینطور، پسر من که تفلک مرم فردا باید برم ملاقات او، الان زنگ زده حال باباشو پرسیده، گفتم حالش خوبه، نگران نباش، نمیتونم برای او تشخیص کنم شرایط رو، که زمانم قاصر از این همه بیتفاوتی و بیمسئولیتی در مقابل آقای نوریزاد که همه اینا همهشون وامدار آقای نوریزادن. ما زندگی نکردیم توی اون بیابونها، توی محرومیت تمام بچه های من بزرگ شدن، خجالت باید بکشن، خودشون هم میدونن.
صحبت های فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد رو درباره شرایط این زندانی سیاسی میشنیدید.
هرچه بیشتر تهدید کنن
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
امروز 8 مارس روز جهانی زن است. رادیو فردا در طول این روز به سراغ زنانی رفته که در طول سال ارزیابیشان را از تحولات روز با ما و شما در میان می‌گذارند. امروز زنان به این سوال پاسخ می‌دهند که در این روز جهانی زن مهمترین چالش زنان در ایران و جهان را چگونه تعریف می‌کنند. این بار بشنوید از مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا.
هشت مارس دیگری فرا رسیده است. زنان ایرانی همچنان گرفتار محدودیت‌های قانونی و شرعی و سنتی هستند که از دیرباز بوده اند و به خصوص از روز 22 بهمن 1357 بر آن افزوده شده است. نمی توانم در زمان کوتاه بگویم که زنان ایرانی مهمترین نیازشان در همین لحظه چیست. فقط می توانم یادآور بشوم که زنان ایرانی حتی برای مطالبه گری گرفتاری های امنیتی بزرگ دارند. تا زمانی که مردم ام از زن یا مرد یا اقلیت‌ها حقوق خود را در نظام سیاسی غیر دموکراتیک نتوانند مطالبه کنند، وضع به همین شکل است که خواهد بود. بنابراین برداشتن دست‌اندازها از روبروی زنان برای آنکه بتوانند حق خواهی کنند امری واجبتر از امور دیگر است. اما چگونه؟ زنان ایرانی نیاز دارند که بتوانند در امنیت کامل از داشتن تشکل‌های مستقل مدنی برخوردار بشوند. چنین فرصتی را تا کنون در جمهوری اسلامی ایران به دست نیاوردند. بنابراین به عقیده من مهمترین اولویت برای زنان ایرانی که بتوانند حقوق خودشان را مطالبه کنند، فشار آوردن به حکومت از داخل و خارج برای رفع گرفتاری های امنیتی از ایجاد تشکل‌های مستقل مدنی زنان است. و تا این فرصت برای زنان ایرانی ایجاد نشود، غیر ممکن است که در نظام سیستماتیک ضد زن که همه قوانین و شرع و سنت را بر ضد زنان تفسیر می‌کند، تغییری حاصل بشود.
امروز با رادیو فردا همراه باشید با برنامه‌های بیشتر و صحبت‌های بیشتر درباره روز جهانی زن تا بخش بعدی خبرها که مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. بخش موسیقی رادیو فردا شما را همراهی می‌کنه. امیدوارم روز خوب و آرومی در پیش داشته باشید.